ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. در برنامه های گذشته سوره مبارکی واللیل رو با یکدیگر گفتگو می کردیم و آیات 8 تا 10 این سوره مبارکه مورد بررسی و دقت در نکات واژه‌ای قرار گرفت. آیات شریفه این گونه بود که خداوند درباره کسانی که در زندگی بخیلانه و مستکبرانه زندگی می کنند و معارف توحیدی و وعده های الهی رو در دنیا و آخرت تکذیب می کنند می فرماید این سنت الهی است که زندگی اونها به سوی سختی ها و سخت تر شدن های در آخرت و در عالم قیامت سیر می کنه. آیات شریفه این گونه بود که فرمود و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا، و اما اون کسانی که بخل ببرزند و اظهار بی‌نیازی بکنند و تکبر ببرزند و همچنین وعده پروردگار رو تکذیب بکنند، اینها بدانند که به زودی سیر زندگی اونها رو به سوی سختی ها سیر می دهیم و به تعبیر دقیق تر فسن و یسر و حول الاسرا رو ترجمه کردیم، ما اونها رو هموار می کنیم و آسان می کنیم برای اینکه به سادگی در سختی ها قرار بگیرن. توضیح واژه های آیات 8 تا 10 هم به محضر عزیزان توضیح داده شد و در برنامه قبل واژه عسر رو می بایستی به محضرتون عرض می کردم که با تلاوت زیبایی از این آیات به استقبال این واژه قرآنی می ریم.
و اما من بخیل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا.
عسر در یک معنای جامع به معنای اون صعوبت، شدت و اون سختی و تنگی است که برای کسی در زندگی خواه در امور مادی یا معنوی به وجود میاد. و همطور که عزیزانی که برنامه های قبل رو پیگیری میکردن خاطرشون هست، این 3 آیه یک لف و نشر مرتبی است نسبت به 3 آیه قبل که خداوند از آیات 5 تا 7 درباره مؤمنین و کسانی که در زندگی دستی بخشنده و سیرتی متقی و اعتقاداتی درست دارند و تصدیق می‌کنند وعده‌های الهی رو فرمود. فاما من اعطا و اتقا در آیه 5 گفتیم، عیناً در آیه 8 مقابلش رو به عنوان اوصاف انسان‌های مستکبر و پشت کننده به پروردگار فرمود و فرمود و اما من بخل و استغنا. در اونجا داشتیم اعطا و تقا و در اینجا داریم بخل و استغنا. در آیه 6 فرمود و صدق بالحسنا، اینها تصدیق به بهترین‌ها رو می‌کنند. در آیه 9 فرمود و کذب بالحسنا، و بالاخره در آیه 7 در اون سیاق آیات مؤمنین فرمود فسنیسره للیسرا، ما اونها رو به طریق آسان برای اینکه در مسیر طاعات الهی و توفیقات ربانی قرار بگیرن قرارشون میدیم. در اینجا متقابلا فرمود فسن و یسره للعسرا. پس از اینجا معلوم میشه در یک نگاه جامع عسر در مقابل یسر و به معنای اون صعوبت و سختی است که در امور مادی و معنوی خواهد داشت. و به این ترتیب آیه شریفه اینطور معنا می شود که ما اونها رو به سوی گرفتاری های دنیوی و اخروی در زندگی دنیا به واسطه اون صفاتی که داشتن سیر می دیم. با عنایت به این نکاتی که عرض کردم، به خوبی عزیزان نکات واژه‌ای و ترکیبی این آیات رو میتونن حدس بزنن که بنده در حدی که برنامه‌مون اجازه میده به برخی از اون نکات اشاره میکنم. اولین نکته این است که خداوند در آیه نهم از وعده‌های خودش به حسنا تعبیر فرمود. در هر دو آیه ششم و نهم داشتیم، یکی صدق بالحسنا و دیگری در آیه نهم درباره کفار و گناهکاران فرمود و کذب بالحسنا. حسنا صفت تفصیلی هست که موصوفش ذکر نشده. موصوف حسنا میتونه وعده های الهی باشه، یعنی کذب به وعده های حسنای الهی، و یا میتونه کلمه توحید باشه، میتونه قیامت باشه و هر موصوف دیگه‌ای که این صفت با او هماهنگ باشه. و با همه اینها هم البته میتوان ترجمه کرد و ترجمه زیبایی هم خواهد شد، به این ترتیب که صفت اینها این است که قیامت رو تکذیب میکنند، که قیامت وعده حسنای الهی است. اینها کسانی هستند که کلمه توحید رو تکذیب میکنند، که احسن کلمات الهی و بهترین و زیباترین کلماتی که یک انسان میتونه با اونها انس داشته باشه کلمه توحیده، و اینها این کلمه رو تکذیب کردند، یعنی اعتقادات راسخ و به حقی رو که باید داشته باشن اون رو تکذیب کردند. یا آنچه که مفسرین معمولا به او اشاره کردند عبارت میشود از وعده های حسنای الهی که اونها رو تکذیب کردند. پس این نکته اول. طبعا این سوال برای عزیزان پیش میاد که خب چرا موصوف حذف شد و چرا فقط به صفت اکتفا شد؟ دو دلیل رو ما میتونیم برای این به لحاظ بلاغی ذکر بکنیم. دلیل اول شدت وضوح موصوفه، به این معنا که اگر وعده های دنیوی پروردگار وعده های خوبی است که خداوند موفقیت، آسایش، زندگی بدون دغدغه و نگرانی و خلاصه رفاه معنوی رو در دنیا به مؤمنین وعده داد و در یک کلام پیروزی بر جنود شیاطین رو، خواه جنود جنی یا انسیشون رو وعده داد، این وعده رو بالاتر و زیباتر و بهتر در قیامت به اونها وعده داد. لذا مؤمنین هم در دنیا آسوده و با آرامش زندگی می کنند و هم در قیامت در رفاه و آسودگی های بالاتر و بالاخره مأنوس با محبوب کل یعنی پروردگار زندگی می کنند. پس معلوم می شود این حسم موصوف به دلیل شدت وضوحش می تونه باشه. این همون نکته ایست که معمولا در کتاب های تفسیری به او اشاره کردن. ولی نکته دیگه ای هم می تونه باشه به این لحاظ که وقتی که وصف بدون موصوف آمد، اشاره به این داره که میتونه موصوف‌های متناسب با خودش ولی متعدد رو واجد باشه و لذا هر کس بنابر اون نوع نگاه و فطانتی که در فهم معارف قرآن و معانی بلند قرآن داره میتونه یک معنایی رو متناسب با اون صفت و یک موصوفی رو متناسب با اون صفت انتخاب کنه، کما اینکه ما در همین جا هم اشاره کردیم به این معنا که اگر ما موصوف حسنا رو بگیریم وعده های الهی، این در حد همون جزا و پاداش دنیوی یا اخروی پروردگار خواهد شد. ولی اگر موصوف حسنا رو مرتبه بلندتر یعنی کلمه توحید بگیریم که تمام امور دیگر رو در بر خواهد گرفت، خب معنای بلندتر رو در بر میگیره. به این معنا که اینها کسانی هستند که در زندگی دنیا به واسطه بخل و استکبارشون کارشون به اونجا کشید که حق ترین حقایق و روشن ترین حقایق یعنی کلمه توحید رو تکذیب کردند. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا با آیات الله. این نکته اول.
فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنى فسنیسره لليسرى و اما من بخل و استغنى للعسرى.
نکته دوم که بسیار نکته مهمی است و در طی برنامه‌های قبل به اختصار به او اشاره کردیم، اشاره به یک سنت الهی داره که خداوند از آیات پنجم تا دهم به اون سنت لایتغیر الهی اشاره می‌فرماید. عزیزان عنایت دارند که سیاق آیات پنجم تا دهم در سوره مبارکه واللیل بعد از سه قسم اشاره به یک اصل مهم می داره و اون اصل این است که خداوند می فرماید ای انسانها، شما هر چه که بکنید در زندگی دنیا در تلاشهای متعدد و سعی و کوشش خودتون در یک نگاه کلان در دو مسیر بیشتر قدم بر نمی دارید. یکی مسیر تسبیحی الهی به این معنا که همراه با سایر موجودات تسبیح گویان عبادت پروردگار رو بکنید، در مسیر اطاعت پروردگار قدم بردارید و بنابراین در این مسیر همه موجودات با شما هم صدا و هم نوا و هم سو خواهند بود. این مطلب زمانی بسیار زیبا می شود در قرآن که ما توجه داشته باشیم که تسبیح از ماده سباحه به معنای حرکت همسو و همگون و به سوی یک هدف معین معنا میشه. لذا ما میبینیم در کتابهای لغت به حرکت ستارگان در مدار مشخص یا به شنای یک شناگر در آب در یک مسیر معین و یا به مسیر اسب در یک جاده هموار که به سرعت حرکت میکنه تسبیح گفته شده. پس تسبیح میشود اون حرکت جهتداری که در یک مسیر معین شخص به سوی هدف خودش حرکت میکنه. بنابراین تسبیحی که کل موجودات عالم انجام میدن و خداوند در قرآن از او تعبیر فرمود و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اشاره به این داره که همه موجودات در عالم این سنت الهی بر اونها حکومت میکنه، یعنی همگی تسبیح گویان به سوی پروردگار و در مسیر قرب الهی دارن حرکت میکنن و در میان موجودات تنها انسانها هستند که میتونن یا با این حرکت همراه باشند و در نتیجه از تاییدات الهی از همراهی موجودات برخوردار باشند، چنان که خداوند توفیقات فراوان مجاهدین فی سبیل الله رو به خودش نسبت میده، چون اینها در این مسیر همراه بودند و در نتیجه عنایات پروردگار شامل حالشون شد. برای مثال آیه 125 سوره مبارکه آل عمران که ملاحظه بفرمایید می‌فرماید بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین. اگر شما در میدان رزم و در جهاد فی سبیل الله صبر داشته باشید و تقوا پیشه کنید و حتی دشمنان با خشم و شتاب به سوی شما حمله بکنند، بدانید که خداوند با 5000 ملک به کمک شما خواهد اومد، اون ملائکه نشانداری که هرگز پشت به دشمن نمی کنند و قطعا بر دشمن پیروزند. و متقابلا باز فرمود اگر در این مسیر شما همراه سایر موجودات نباشید، طبیعی است با گناه کردن و استکبار اینطور نیست که فقط یک گناه ساده رو انجام بدید و کار تمام بشود، بلکه این سنت الهی است که در حرکت مخالف با سیر همه موجودات، گویی شما اعلان جنگ به همه نظام هستی دادید. همه موجودات از سر خشم و نفرت و برخورد خصمانه با شما برخورد خواهند کرد و در این صورت هست که چرخش زندگی شما با مشکلات و موانع فراوانی در دنیا و بالاتر از او در آخرت حرکت خواهد کرد. خداوند در آیه 96 سوره مبارکه اعراف می‌فرماید: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر افراد اهل قصبات و قریه ها ایمان داشتند و تقوا رو پیشه می کردن، در زندگی ما برکات گوناگون خودمون رو بر اونها از آسمان و زمین فرو می فرستادیم. ولیکن کذبوا فأخذناهم بما كانوا یکسبون. ولی اینها تکذیب کردند حسنای الهی و بهترین وعده های پروردگار رو و بخیلانه و مستکبرانه زندگی کردند. اینها بدانند که ما هم اونها رو به واسطه عملشون گرفتیم و گرفتار عذاب خودمون کردیم. این یک سنت الهی است. بنابراین هرچند در این برنامه فرصت توضیح بیشتر این آیات شریف داده نشد، ولی این نکته رو در کل خواستم در این سوره مبارکه خدمت عزیزان عرض کرده باشم که پیام آیات 5 تا 10 این سوره پیام بسیار مهمی است که ما بدانیم اگر در زندگی در مسیر اطاعت الهی حرکت کردیم، زندگی گرم و صمیمی و نورانی و سیر به سوی آسانی ها خواهیم داشت، و اگر پشت به پروردگار بکنیم و گناه انجام بدیم، زندگی ما زندگی کدر، تنگ نظرانه و پر مشکل و مصیبت در دنیا و بیش از آن در آخرت در انتظار ما خواهد بود. به امید اینکه همیشه در پناه قرآن و در ظل کلمه توحید باشیم، از همه عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. Allah, 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 Allah.